بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. ورود ماه محرم را که توجه قلب هاست به امام السالکین و قهرمان وادی تنام به همه عزیزان تبریک و تسلیت عرض میکنم. شاید انشاءالله جلسه آینده محور بحث را توجه به مقام عظمای ابو عبدالله بگذارم، ولی همینقدر من امشب عرض میکنم که بدانید سلوک و سیر و دینداری منهای فنا اون نتیجهی که باید و شاید نمیده و شهادت ظهور فنای عابد است به لطف حق، همینطور که نبوت لطف خداست به عبد، شهادت لطف خداست به مؤمنی که بناست به عالی ترین درجای عبودیت برسد. و شما باید در ماه محرم توجه کنید به یک رئیس السالکین، یک امام السالکین. یعنی وقتی میخواید عبادت کنید، عزاداری کنید، یه چیز رو مد قلبتون باشد، مد نظرتون باشد که نظر را به یک امام سالکین که عالی ترین درجه عبودیت یعنی فنا را در اثر شهادت انتخاب کرده است و همه باید قلبشون نظر به اون حضرت داشته باشه و همه ی حرکات کربلا را با همین محور ببینید که امام در دریای فنا این کارها را میکنه، یعنی تا این کارها را نکنه فنای امام مطلق نمیشه. دیگه من نمیخوام بیش از این بحث کنم به این قسمت، ولی این حیفه که در این ده شب که و ده روز که توجه بیشتری به ابو عبدالله دارید از این زاویه غافل بشید. محال شما به جایی برسید الا اینکه مد نظرتون شهادت باشه. شهادت یک فنای شیرین است برای سالک. اصلا مگه میشه کسی عشق به شهادت نداشته باشه و قدم در بندگی گذاشته باشه؟ دغدغه دنیا پرستی میکشه بنده را، فقط با شهادت کار حل میشه. حالا امام عزیز 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 ما به ما یاد داده است که چطوری از دغدغه دنیا پرستی به سعود خدا پرستی برسی و این سیر رو بهش میگن سیر ابو عبداللهی. و محال از کسی نظر به ابو عبدالله بکنه و از این گرفتاری ها و دغدغه های دنیای آزاد بشه، چون سالکی و سالکی هست. خدا به حق خود ابا عبدالله ما را متوجه مقام اون حضرت بگردن. حضرت به فرزندشون فرمود که ای پسرم وصیت من را تأمل کن، تفهم یا بنی وصیتی. و ای پسرم بدان که اون که مالک موت است مالک حیات است و اون که خالق است همون میراننده و همون که فانی کننده است همون برگرداننده به قیامت است. یعنی چی؟ یعنی پسرم یک جهان است در دامن قدرت حق، اصلا یک جهان گسیخته و بریده نیست. مرگ فرار کرده از حیات نیست، حیات بریده از مرگ نیست، هر دو صورت یک اداره نیست توسط حق، ظهور مدیریت مدبر هستی است. یعنی وسعت بدید به نظرتون، نه در گودال مرگ غافل از حیات باشید، نه در کوهستان حیات غافل از مرگ باشید. اینها دو روی یک سکه است که در قبضه خالق هستی است. وقتی اینجوری نگاه کرده همه چیز برای تو معنی دیگه پیدا میکنه. بعد این فراز رو هم اون جلسه خوندیم، ولی انشاءالله شما ازش به این زودی غافل نشید. بعد حضرت فرمود ای پسر جانم و انل مبتلیه و المعافی، همون که امتحان میکنه همون آفت آفیت میده، یعنی همون که به بلا میندازد از آفت برخوردار میکنه. پس تو از چی میخوای فرار کنی؟ چی مشکله؟ اگر بلا خوب امتحان دادن است، اگر آفیت هست همون سنتیست که بلا دهنده داده است. یعنی نه تو در بلا فراموش شده ای و نه در آفیت رها شده ای. نه بلا به معنای اینست که خدا ترکت کرده است، نه آفیت به معنای اینست که از دست خدا در رفتی یا از دست بلا در رفتی. نه، تو در حیات امتحانی، چون امتحان برای زنده ها، حیات امتحان، هیچ وقت مرده ها رو امتحان نمی کنه. می فرماد که و ان الدنیا لم تکن لتستقر الا على ما جعلها الله علیه، این چیزا اینجاشو می خونیم. می فرماد دنیا مستقر نمیشه و مستقر نشده است الا برای این چیزا، یا تو در دنیا مستقر نیستی الا برای اون چه خدا قرار داد از سنتی را در دنیا که خاصیتش نیست، که الا علی ما جعلها الله و علیه من النعماء و الابتلاء، نعمت میده امتحان میکنه و جزاء فی المعاد. و این که این جریان رو را انداخته است که سرمایه های ما در وقتی که ما این پیدا بشه، اگر دنیا نبود کی چی داشت؟ معنی نمیده. اگر امتحان نبود کی چی داشت؟ اگر همه مردم دنیا نمراشون 20 بود، نمره هیچ کی 20 نه؟ چرا؟ وقتی از 0 تا 20 در صحنه است و شما آزادی که 0 بیاری تا 20، اگر 15 آوردی نمره توست. کی 15 نمره توست؟ وقتی صحنه امتحان است از 0 تا 20. پس تا امتحان نباشد سرمایه معنا نمیده و تا امتحان نباشد شخصیت معنا نمیده و تا امتحان هست هنوز شخصیت ها معلوم نیست، بعد از امتحان شخصیت ها معلوم است. اگر همه مردم دنیا رو نمرشون رو 20 بدن، هیچ 20 مال هیچ کسی چون به دست نیومد داشت. شما زن بودن و مرد بودن اینو که به دست نیوردید، پس زن بودن و مرد بودن سرمایه شما نیست، مال شما نیست. برای همین روز قیامت هیچ کس نه زن است نه مرد است، به اندازه اعمالش انسان است. کل نفس به ما کسبت رهینه. بعضی زنها بسیار زشت، بعضی زنها که این دنیا زن بودن، همه میدونن این فاطمه خانم است، این بتول خانم است، اما اونجا بدن شکل اعمالش است. پس این دنیا بدنش مال خودش نیست، بهش دادن. اون دنیا بدنش مال خودش است، یعنی بدنش اعمالش است، سرمایه هاش است، چیزایی که گیر آورده است. بعضیا مثل قرص قمر، بعضیا از خوش داشته بدنهاشون، چون بدنشون سرمایشون است. پس این دنیا مال شما نیست، اون چه که دارید فقط اون چه در ازای امتحان به دست آوردید مال شماست. اگر امتحان نبود هیچ کسی چی نداشت. پس امتحان شرایطی است که انسان‌ها سرمایه‌هایی برای خود ذخیره کنند. پس نظام امتحان نظام سرمایه سازی است. چه بد سرمایه بسازند چه خوب سرمایه بسازند. و نظام معاد نظام یافتن سرمایه هاست. برای همین هم هر کس اون دنیا دما کسبت رهینه، رهن اون چیزایی که کسب کرده است، یعنی گرفتار اون چیزایی که کسب کرده است. اگه اون چیزی که کسب کرده است مناسب روحش است، روحش آزاد است. اگه اون چیزی که کسب کرده است مناسب فطرتش است، فطرتش آزاد است. اگه اون چیزی که کسب کرده ضد فطرتش است، پدرش اونجا در میاد. برای همین هم شنیدین در جهنم رو قفل میکنه از بس فشار افتاد و در بهش باز. در بهش بازه، هیچ کس بیرون نمیان، در جهنم رو قفل میکنند فشار، چون که روحها در عذاب هست، فشار روشون هست. این روایت میخواه بگه جنس جهنم جنس زندگی ضد روح هست. این دنیا پیدا میشه. پس میگه که ای پسر عزیزم، خدا جنس جهان را امتحان و نعمت قرار داد و جزای فی معاد، یعنی جزای در معاد. پس اگر جهان جهان امتحان نباشد، اصلا معاد معنا نمیده و سرمایه معنا نمیده. پس چقدر خوب است نظام سرمایه، نظام امتحان نظام سرمایه. آما شا امم ما لا نعلم. خب پس نظام دنیا چیزی نیست جز اون چه که خدا قرار داد. حالا اون چه که خدا قرار داد یا نعمت و امتحان است، یا جزا و معاد است، یا یه چیزی که ما نمیدونیم. ما تمام رمز این دنیا را نمیدانیم. آما شا یا اون چه که خدا خواست که از اون چه که لا نعلم، ما نمیدونیم. پس معلومه که همه قواعد دنیا و دست ما نیست. ما به اندازه‌ای که پیغمبرا و امام‌ها گفتن میدانیم، تازه خود پیغمبرا و امام‌ها گفتن بعضی‌ها شما نمیدونید. یعنی اونا میدونن که بعضی‌ها شما نمیدونید و حتما میدانید که همه علم خدا پیش هیچ پیغمبری هم نیست. همه علم خدا فقط پیش خداست. به اندازه هدایت ما خدا به پیامبر علم میده. خودش میفرما تو قرآن میگه پیغمبر از تو طوری سوال میکنن که انگار همه چی میدونی. تو کجا همه چی میدونی؟ یعنی به خود پیغمبرم میگه تو همه چی نمیدونی. اما اون چه هدایت انسان‌ها درش هست رو میداند پیامبر. خب بعد خیلی جالب از این تیکه ها که میخوایم بکنیم، دل آقا سالم میکنه. بعد میگه پسر عزیزم، اگه یه چیزی رو ندونی باید چه کار کنی؟ هنر دانایی به نادانی داشته باش. بهترین بصیرت آن است که آدم ضعف‌های خودش را بشناسد و بپذیرد. خیلی بیداری میخواد. شما آدم های عادی را ببینید، آدم های غیر متدین اصلا نمیفهمن، جاهلن، جهل از سراپاش میباره، هیچ نمیفهم. یه دلی میفهمن جهلشون رو، نمیخوام بپذیرن جهلشون رو نسبت به حقایق عالم، نمیپذیرن. ولی امام الموحدین یعنی در عالی ترین درجه داره بگه که آدم ها اگه یه سلسله رو ندونستی همین است. فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَحْمِلْهُ عَلَى جَهَالَتِكَ. اگه که برات بعضی چیزا مشکل شد نمیفهمی یعنی چی. یکی را میدهی صد ناز و نعمت، یکی را نان جو آلوده در خونه، نمیدونیم چرا این باهوشه این بیهوشه. بعضی چیزا را میفهمی به لطف و کرم خدا، بعضی چیزا را نمیفهمی. میگه پسرم اگه نفهمیدی اعتراض به خالق نکن، حمد بر جهل خودت بکن. خیلی خوبه این روحیه. یعنی شعور فهم ناتوانی ها. اصلا چه شد که دنیای ستم یعنی کفر به این روز افتاد؟ اروپایی ها بعد از رنسانس نخواستن ضعف های خودشون را بفهمن و نخواستن ضعف ها را با بندگی جبران کنن، خواستن با قدرت بیشتر ضعف هاشون را جبران کنن. به بحران افتادن که خودتون میدونید اینا هر روز میمیرن. واقعا ممکن که قیامت جهنم یا ملایه یا ولایه موت، والله امروز اروپا گرفتارش است. نه یه مرگ آرام، نه یه حیات شیری. میگه جنس قیامت، جنس جهنم طوریست که نه یا ملایه یا ولایه موت، روزیه که جهنم یا نه زندن سر حال و با طرف نمورده. یه همچه چه شد؟ ناتوانی های خودشون رو نشناختن. الان همینطوره، الان مثلا طرف خب مریض، بعضی مریضی ها بناش بمیره، تمام تلاشش نیست که اون وقتی هم که طرف باید بمیره نمیره. یه وقتی زنم مریضه بناش نمیره، باید درمانش کرد، دکترش بود، درمانش کرد، خوب شد. ولی تمام مریضی ها برای خوب شدن نیست، بعضی مریضی ها مقدمه یه مردن هست. چه اشکال داره؟ چه اشکال داره که آدم بمیره؟ این اگه نخواد اینا بفهم که بابا من نمیتونم همه مریضی ها را به سلامت برگردونم، من واسه خودم تلاش کنم، با یک حرص کشنده ای نتیجه که نمیگیرد ولی تمام انرژیشو ساقط میکنه، بعدم خودش از شکست خورده و مایوس حس میکنه. اینا همش ضعفه. این که من در عین این همه تحرک یک حرص نادانی بگم احمقانه به جانشون افتاده است. ما گاهی میبینیم این چی تو نقص خودش رو نمیفهمیم. بابا شما ناقصید، شما جاهلید، شما نمیتونید همه چیزها را بدانید. باور کنید که همه دانایی ها بیش شما نیست. امام شما لاغت بیاید حرف امام دونه گوش بدید. خیلی یه آدم عادی که نگفت است که، یه بار دیگه میخونم. فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، چون حضرت فرمود جهان جهان امتحان است. حالا اگه یه مسئله برات مشکل شد از این امور، فَحْمِلْهُ عَلَى جَهَالَتِكَ، حمدش کن به جهالتت به اون مسئله. فَإِنَّكَ پسرم، آخه تو وقتی به دنیا آمده که چیزی نمیدونستی، هی یواش یواش دانا شدی. خب حالا که خیلی دانا شدی، همه کودک دبستان نظام خلقتم نیستی، پس بذار بری جلو تا داناتر بشی. بپذیر جهل درا تا دانا بشی. اینطوری شما اگه کسی نادانی خودش را نپذیرد، حجابی میشه بین خودش و حق، هیچ وقت دانا نمیشه. اما اگه نادانی دونه فهمیدید، یواش یواش دانای بالاتر از دنیا میشید. گاهی شما داناییتون در حدی است که کتاب بخونید دانا بشید، گاهی داناییتون در حدی است که بفهمید نادانید، با خدا ارتباط پیدا کنید، چیزهایی به شما بده که توی هیچ کتابی نیست و نمیشه نمیشه هیچ کی گفت. شما بعضی این پیر مرد و پیر زنها رو ببینید، سکوت طولانیشون به جهت اینه که آقا یک سری فهمن، از هیچ جا یاد نگرفتن، هیچ گوشی هم نمیتونه بشنن، فقط خودشون میدونن. تعلیم بیرون از لفظ و کلام. ای خدا جان را تو بنما آن مقام، کندنو بی حرف میروید کلام، باقی این نکته آید بی زبان، در دل آن کس که دارد نور جان. دیگه نمیشه گفت خدا اینا رو بلده. دو چیز باعث میشه که شما عالم بشید، یکی سکوت طولانی، یکی فهم ضعف و جهلتون. بفهمید که جاهلید. حضرت میفرماد که ببین فَإِنَّكَ اَوَّلُ مَا خُلِقْتَ خُلِقْتَ جَاهِلًا، اول که خلق شدی که جاهل خلق شدی، ثُمَّ عَلِمْتَ بعد آگاه شدی، و ما اکثر ما تجهل من الان، چیقدر چیزا که تو نمیدونی، و یا تحیر فیه رعیو که و یا زل فیه و سر و که و اندیشت حیرانشه، و چشم گورا هست، نابیناست در موردش. پسرم تو خیلی چیزا نمیدونی. ببین اصلا تعبیر و ما اکثر ما تجلم ننم، چقدر چیزا که تو نمیدونی. متوجه ضعف خودت باش. کسی که متوجه ضعف خودش باشه، آقا اول بیداریست. بهش میگن حیرت. میگن عارف به مرحله میرسه که حیرت میکنه از بس که نمیدونه. اینقدر به عظمت و بزرگی و جمال و جلال حق توجه داره، اینقدر حقیقت را بلند میبینه که فقط حیرت میکنه. این همه عظمت میفهمد که خیلی خبره هست. این خیلی باره. اول اومد حضرت چه کار کرد؟ تو این پاراگراف، پاراگراف عجیب است. اول اومد حضرت گفت که آقا همه چیز دست خدای قادر حکیم است. بعد گفت حالا اینقدر این خدای حکیم قادر وسیع از وجودش و حقایقش که خیلی سرتو نمیدونه. آدم یه وقت نمیداند، اما در صحرای پر اژدهای پر خطر است. این ندانستن پدرش در میاره، هر لحظه خطری در کمینشه. یه وقت نمیداند، اما در آغوش حکیم علیم رحمان است. این دو نوع نمیدانه. میداند که مسئله بزرگتر از این هاست که بر این همه چیز روشن بشه و این بر همه چیز احاطه کند، ولی چی؟ در دامن و آغوش ربیست که چی؟ که خوبن مالک و حیات و مالک الموت، خالق و ممیت و خالق، خالق است و ممیت است. اول دقت کرد، اول من تو را بصیرت کرد که در کجای عالم هستی، بعد متوجهت کرد که چرا جهلده نمیشناسی. بعد میگه پسرم چقدر جهله که داشتی. ثم تبصره بعد از ذلک، بعد تو بصیر شدی. نتیجه چی؟ پس تو با جهل شروع کردی و به این بیداری ها رسیدی. پس معلومه که این جهل اگر که ببینی به بیداری های برتری میرسه. راهش چیه؟ راه داده است به شما. راه آقا راه دیگه است. بشوی و راه اگر هم در سمایی، که علم عشق در دفتر نباشد. راهش چیه؟ خودش گفت تعتصم بالذی خلقک و رزقک و سواک و لیکن نو لهو تعبدک و الیه رغبتک و منهو شفاعتک. یه خب راه داره. میخوای بیدار بشی، میخوای بینا بشی، میخوای بصیر بشی، میخوای در جهل نمانی، باید به ریسمان بندگی کسی چنگ بزنی که سه تا چیز. اول خلقت کرد، نه؟ این که مشکل نیست. ولی ولد کرد یا رزق دم دار. شما میدونید هیچ کدام ما بی رزق نیستیم. به پیر مرده و پیر زنه نگاه کنیم، تمام بحرانهای زندگی ما را داشتن، بیشتر هم داشتن، ولی بی رزق نبود. خیلی گوش بدید آقا، بزرگترین خطری که شیطان نمیذاره شما بندگی کنید اینه که میگه رازق خالق نیست. و بزرگترین نعمتی که خدا به شما داده اینه که بفهمید خالق رازق است. بابا اینم صحنه، بابا گذشته چراغ راه آینده. شما این پیر مرده با پیر زنه نور هدایت شما. ببینید تمام این بحران رو داشتن. دوره رضاخان را پیش سنه 1320 هم پشت سر گذاشتن با اون گرسنگی ها. دوره های بحرانی را پشت سر گذاشتن. مشکلات بیکاری از نم بیشتر بود. ولی نگاهشون کنید، هیچ کدامشون بی رزق نبودن و از گرسنگی از پا در نیامدن. پس یادتون باشه خالق شما در خلقت شما سستی نداشت، همون در رزق شما سستی نخواهد داشت. دلتون امن باشید، امن باشید و گوشه نشینی کنید که سوء استفاده است. هیچ کسی حرفا رو نمیزنه. من گاهی حتی بدم میاد که تو حرفا این تذکرها رو میدم، ولی میترسم شیطان سر به سر ما بزنه. ببین اصلا وقتی ما میگم خالق رازق است، از این حرف این برمیاد که مثلا خب یعنی بری گوشه خونمون بشینیم رزق میاد؟ واقعا اینا بر نمیاد هیچ کس. ولی گاهی شیطان مثلا به خدا سر به سر ما بزنه، این نردبان ما رو بکشه پایین، ما رو بزنه زمین. بیایید مثلا یه کاری کنیم، وقتی ما صحبت میکنیم شما نردبان ما رو پایین نکشید که ما دوباره مجبور شیم 3-4 قدم بریم بالا. من جمله معترضه میگم ولی دلم نمیخواد بگم، دلم میخواد که حرفمو بزنم و دلم میخواد که شما از سر تلاش برای فهم جمله امام اینجا باشید. تلاش کنید امام چی میگه، تلاش نکنید که نفهمید امام چی میگه. واقعا اینجوری هست، بعضی تمام تلاشش نیست که نفهمه. آنی که مثلا میگه خالق رازق است، میگه خب از اگه خالق رازق است پس دیگه ما کار نمی کنیم، درس هم نمی کنیم، تلاش هم نمی کنیم، خودش رست بشنده. این تلاش برای نفهمیدن حرف امام است. امام عزیز من و شما داره میگه که پسرم چنگ بزن در ریسمان بندگی کسی که خالق است و رازق است و چی سوا کرد و همون که تو را به این آرایش و تعادل بسون. روش فکر کنید، میخواد دل را محکم کنه. شما ببینید اگه شما دمپایانه، مثال خیلی ساده میزنم، دمپایی که میپوشید، اگه وقتی مثلا دمپایا بلند میکنید پادون از اینجا بزنید، اگه انگشتای پادون بلند نشه دمپای از پادون در میاد. ناخودآگاه دقت کردید قشنگ همچی که میخواید پادون را بردارید، ناخودآگاه انگشتا را میارید بالا که این دمپای در نیاد، بعد دوباره قشنگ میذارید زمین. خب این نیست خیلی ساده، این تعادل رو ببینید چقدر عجیب است که کوچکترین تعادل رعایت شده در این نظام. دوله ببینید بسه عجیب گفتنی هم نیست، خودتون باید هی ببینید. بیش از این هاست، یکی از این رفقای ما در جنگ مشکلی شست پیدا کرده و این دکتر اومده و شست اینا ثابت کرده. این شستی که شما یک کمی میجون ببا اینا ثابت کرده، یک معذری شده بود این برایش زندگی. این شست ثابت آدم، این همه نقش در کل بدن، یه شستی که آدم گاز هم چیزی یه ثابت شد. یعنی حالا ببین این اون که خالق است و راز بس و سوا که تو را به یه تعادل خاص رسونده است. خب ارتباط تو باید با این که با چی باشه؟ شما از نجار چی میخواد؟ کرسی یا کمد میخواد؟ خب یعنی شما چرا به نجار رجوع میکنید؟ چون کرسی و کمد دارند. چرا به نانوا رجوع میکنید؟ چون نان دارند. حالا شما چی میخواد؟ اگه شما همین سه تا چیزا نمیخواد، یک بودنتون دوست دارید، دو رز، سه تعادل یعنی منحرف نشید، ویران نشید، بی جهت نشید. اینا دست کیه؟ فقط دست خالق است. میگه پسرم جهتگیری روحت را درست کن تا تمام علمها و حکمتها بر قلبت بریزد. شما حجاب ها نمیگذاره که ارتباط با خدا برقرار کنه. خدا علم مطلق است، حکیم مطلق است. اگه این حجاب ها برطرف بشه، از حکیم حکمت میگیری، از علیم علم میگیری، از بصیر بصیرت میگیری. خب چی نمیذاره؟ خب دقت کن، امشب میخوای بری خونت، رزق دغدغه رزق نمیذاره ارتباط برقرار کنه، یعنی میشه حجاب. خب حالا اگه بفهمی رازق همونه، دغدغه رزق تو رو به چی نزدیک میکنه؟ به همون علی. شما نگران چی؟ که زندگیتون ویران بشه، جهتگیریاش مختل بشه، بدبخت بشی، مشکلاتی براتون پیش بیاد. حالا اگر که خوب دقت کنیم، اگه همه این دغدغه ها رو متوجه بشید که ریشش خود خدا سوا کرد، تو را تسلیه کرد، از تعادل کرد، همه اینا رو از خدا میخواد، یعنی جهتگیری روحتون درست میشه.
اگه جهتگیری روحتون درست شد، همه حقایق از خدا خواستید، حالا اون خدا علیم هم هست، همه علم به شما میده. خوب دقت کردی؟ میفرماد که پسرم فعتسم بلدی خلقک و رزقک و سواک. خب پس مشخص شد چرا؟ چون قبلش گفته بود بصیرت میخواید. بعد میفهمد یکن لهو تعبد و کر، باید بندگی بر اون باشه. اگه میخوام، اگه میخوای به دریای علم حق برسی، باید بندگی بر اون بکنی. بازم یعنی جهتگیری قلب و الیه رغبت و کر، دل در گروه حق داشته باشی و منه شفقت و کر، از حق بترسی. تو میترسی که بیرونت کنن از دانشگاه، نمیذاره در ارتباط با حق برقرار بشه، لوبه میزنی به مسئول آموزش. شفقت یعنی ترس همراه با امیدواری. میگه فقط با حق، از حق بترس، از به حق امیدوار باش. این چشمه ده از کوری در میاد، قلبت از خنگی خارج میکنه، تو بصیر میشی. بصیر که شدی حقایق رو میبینی، حقایق رو که دیدی دیگه نمیفتی تو چا. پاراگراف عجیبی، اثراتش رو اگه بدانید. شما امام المهدی جمله ای دارن فرمان، از شریعت و ریاضت و نفس، شریعت ریاضت نفس است. بعضی دوستان میپرسن از چی کار کنیم که مثلا عرفان بدانی، مثلا مثل عرفا چشممون باز بشه به حقایق. به خدای وحده لا شریک له، هیچ عارفی، هیچ حرفی بلندتر از این پاراگراف ندارد. خیلی فقط باید اینو بفهمید. یعنی شما اینو به قلبتون برسونید، همچین حجاب ها از جلو چشمتون کنار میره. اصلا دائم تذکرات قلبی پیدا میکنه، دائم قلبتون چیزگیر میاره. این خیلی حرفه. اینو باید فهمید، عمل کرد، آفاتش رو شناخت. مثلا برای همین آخر امام میفرماد پسرم، معلومه که حرف بزرگ است، میفرماد و علم یا بنی ان احدا لم ينبع عن الله کما انبع عنه الرسول صلی الله علیه و آله. یعنی پسرم هیچ کس به اندازه پیامبر خبر از غیب نبرده است. یعنی حتی پیامبر ما میدونید که غیبش غیب بیشتر آورده است. همه پیامبرها از غیب خبر میارن، ولی همونطور که میفرماد تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعضی پیامبرها از بعضی ها افضلن. همه معصومند، همه پیامبرها معصومند و همه برای هدایت ما حرف کافی میارن، ولی نسبت به خودشون درجاتشون چیه فهم میکنید. بعد میفرماد پسرم هیچ پیامبری به به اندازه پیامبر ما از غیب خبر نیبرده است. پس تو بیا چی کنی؟ شو میخوای سالک بشی، میخوای عارف بشی، میخوای آزاد بشی، فرض بهی رائنا، راضی باش به اون خبرها یا به اون پیامبر که رائد تو باشد، که اون رهبر تو باشد. به رهبری پیامبر راضی باش، راحت بشی، راحت. این چاره نداری، دغدغه های شیطان را نمیشنوید الا اینکه این مسئله برای حل شه. چون به آدم بدا، حالا ما بدیم، حالا بعضی ها نشون میدن بدشون رو، به این آدم بدا حرف بزنی، چرا وسوسه شیطان را نمیشنوید؟ زن بگوی خواهرم آخه که معلومه شیطانیه، خب به دنیا، خب به شهرت، چرا نمیشنوید؟ برای اینکه راضی به دین خدا. حالا عکسش، اگه این راضی بشه به رهبری پیامبر، یه مرتبه الله اکبر، این وسوسه ها چقدر داشت بیچارش میکرد. یکی از عزیزان چند وقت پیش نامه این مرحوم فرموده بود، همینه میفرمود، میفرمود به حمدالله در شرایط هستم که خیلی چیزها که بزرگان حق میدانن منم میفهمم که حقه، و در شرایطی بودم که انگار در ظلمت بودم. این خیلی حرف عجیبی، میگه تو خودت که میدونی هیچ پیغمبری به اندازه پیامبر ما حقایق غیبی نیورد از کما انبع انه رسول صلی الله علیه و آله. میگه هیچ احدی حتی که حتی شامل پیغمبران بشه راست پیغمبر شما خبر از غیب نیورد است. پس چی باش؟ فرض بهی را ادا، راضی باش به اون پیغمبر که رهبر تو باشه، و الان نجات قائدا، و راضی باش که نجات تو توسط قیادت پیشوایی اون باشه، یعنی به پیشوایی اون نجات بخوا. خب شما این کارو بکنی فردا ببینید تو موضع گیریادون چقدر فرق کرد. گاهی دقیقا در این گرفتاری به وجود میاد. مثال میزنن، اومدن جب ساختن که رهبری ایران، امام رو میفرم، امام رو میگفتن ایران را در جهان منظری کرده است. خوب گوش بدید، همه هول شدن، کسی نمیخواد منظری شد تو دنیا دیگه. آقای بازرگان هول شد، آقای بنی صدر هول شد، آقای قدساده هول شد، حسابی هول شدن، شروع کردن تو روزنامه‌هاشون چیز نوشتن که چه کار کنیم که منزلی نباشی. ترسیدن دیگه، چون دنیای اون روز گفت ایران منزلیست. چرا منزلیست؟ چون رهبریش منزلیش کرده است. رهبریش یه جور مدیریت کرد، امام یه جور مدیریت کرده است که از نظر آمریکا و شوروی و فرانسه و انگلستان ایران منزلیست. همه ترسیدن. بنی صدر شروع کرد تو اون روزنامه‌اش که آقا چه کار کنیم از انزوا در این قدساده و روز انگار وزارت امور خارجه در چه کار کنیم از انزوا در این؟ همه هول شدن. امام که رهبرش که انتخاب کرده است پیغمبر گفت که نه شما منزلید ما منزلیست. ببینید یه عقیده است ولی چقدر در عمل مؤثره. اون بیچارا پذیرفتند و افتادن به دستفا که خودشون از انزوا در آرن. امام به استحکام قیادت پیامبر مستحکم ماند. فردا از اینجا که میرید بیرون شیطان همینطوری شما میکشونه. این که میگن امام و پیامبر ستون روشنایی بخشد، همینطور آن آدم میگه که خب همین چند روزا بود به یکی گفتم که خب بحث مدیریت شد، گفتم که فلانی گفته است که فلان مدیر رو من صفرش میدم مدیریت رو. گفتم ایشون به پیغمبر چند میده؟ گفتن ایرادی که ایشون گرفته ایراد به پیغمبرم هست، عملا ایشون به پیغمبرم صفر میده. چون ما به پیغمبر 20 میدیم پس نگران نیستیم که فلانی به فلانی صفر میده. راحت شد. یعنی کلی این یه جمله هیله بود تموم شد. نکن زندگی را اینجوری میشه. گاهی میکنن شما را، گاهی میگن که خب آقا تو این دینی که داری که بدبخت میشی، چطوری شما محکم میشی؟ قربان پیغمبرم، من پیغمبر انتخاب کردم، هرچی بخواه بشه محال سردخ بشه. حضرت میفهمن که خیلی حرف حسابی زدن. دیدن گاهی میگن که طرف خودش وظیفه‌شه بگه بابا این حرف حسابیه بگیر. چون حضرت میدونن حرف حسابی زدن به پسرشون میگن که فَإِنِّي لَمْ أَعْلُكَ نَصِيحَةً و این نکلم تبلغ فی نظر لنفسه که و این اجتحت مبلغ نظری. ای پسرم لکن من در نصیحت تو کوتاهی نکردم. خیلی حرف با امامی که دریای علم و حقیقت داره میگه اون چه باید بگم گفتم، یعنی کم نگفتم. معلومه پس خیلی حرف حساب زده است. بعد میگه که اگه تو خلاصه هر چی تلاش بکنی برای خودت بیشتر از اون چه که من برات گفتم گیر نمیاد. و انک لم تبلغ فی نظر النفس، که تو نمیرسی به چیزی وقتی توجه کنی به خودت. و ان اجتهدت، اگرم تلاش کنی مبلغ نظری را که به اندازه‌ای که من برات گفتم. بابا اینا رو داره یه امام معصوم میگه. میگه اولا اون چه که تو را نجات میده برات گفتم، کوتاه هم نیومدم، و تو هم هر چه تلاش کنی بیش از این گیر نمیاری. پس همینه بگیر، پس همینه بگیر. حاصل قضیه چه شد؟ من که دلم اصلا نمیاد از این بحث خارج بشه، یعنی فقط فکر کنم که باید هی بگم، مثل نماز دیگه هی باید بگم هی به این قلب. یعنی حاصل قضیه شد که بابا دنیا دست خداست، شما در دامن مدیریت حق فقط باید امتحان پس بدید. این امتحان ها برای نمو به شماست. شما خودتون رو بشناسید، نقصتون رو بشناسید، نقصتون رو از طریق بندگی و توجه به خالق و توجه به رازق و توجه به اون که شما رو تصفیه کرد جبران کنید. و شما متوجه باشید که پیامبر همه حقایق را آورده است، به رهبری پیامبر راضی و به پیشوایی اون قانع باشید، همه چیز تمام است. خدایا، پروردگار، به حقیقت این پدر و فرزند، پدر ناصح و فرزند نصیحت پذیر، ما را از این مکتب و از این معارف محروم مگردان. خدایا قلب ما را آماده کن که این معارف اونجور که امیر المؤمنین میپسندد که بر قلب شیعانش بریزد، بر قلب ما بریزد. خدایا به عشق امام عزیز من سید الشهدا ابا عبدالله امام حسین، خدایا ما میدانیم که امام حسین همه چیزش را در کنار رضایت تو فدا کرد تا تو را راضی نسبت به خودش ببیند. خدایا پروردگار، به عشقی که امام حسین به تو داشت که توانست همه چیز را در مقابل محبتی که به تو دارد بسوزاند، به حق این عشق ما را حسینی گردان. خدا به ما یاد دادن راه ارتباط با امام من زیارت عاشورا است. خدایا توفیق ارتباط با امام من را از طریق زیارت عاشورا به ما عطا بفرما. خدایا ما فهمیدیم که حب دنیا ما را از امام محروم می کند، خدایا حب دنیا را از ما بگیر و امام را به ما بده. پروردگار، ما یک ساعت از کربلا غافل نیستیم. خدایا پروردگارا بر ما منت گذار و ما را از بنده های قرار بده که با اصحاب کربلا زندگی میکنند. اللهم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین و صلی الله علی محمد.
انسان در بهشت به دیدار انبیا موفق می شود، البته نه دائمی بلکه گاهی، و لذت دیدار انبیا علیهم السلام مباراتر از لذایذ جسمانی بهشت. اکنون معلوم می شود لطیفه دیگری را که جناب فارابی نقل کرده از کجا نشد.